14 مرداد 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حکم ملاقی اطراف شبهه محصوره بود. دو مقدمه بحثمون داشت، دو مقدمه رو خدمت شما عرض کرد. حالا میرسیم به اصل بحث و اون حکم ملاقی است در بعض اطراف شبهه محصور و این سه صورت دارد. صورت اولا جایی است که ملاقات و علم به ملاقات بعد از علم اجمالی بیاد، یعنی شما اول علم اجمالی پیدا می کنید به نجاست یکی از دو ظرف، ثم بعد از علم اجمالی ملاقات حاصل می شود و علم به ملاقات. این صورت اولا. صورت ثانیه عکس صورت اولاست، یعنی اول ملاقات حاصل می شود بعد علم به ملاقات حاصل میشه ثم علم اجمالی میاد. اینم صورت ثانی. صورت سوم جایی است که علم اجمالی رو وسط بگذارید بین ملاقات و علم به ملاقات، یعنی اولا ملاقات حاصل میشه ثم علم اجمالی میاد به نجاست احد الظرفه، ثالثاً علم به ملاقات میاد. چون ملاقات شیء، علم به ملاقات شیء آخر. بنابراین صورت سوم علم اجمالی رو وسط بگذارید، وسط بین ملاقات و علم به ملاقات. بنابراین این شد سه تا صورت. یکی یکی این سه صورت باید مورد بحث قرار بگیرد. فعلا صورت اولا. صورت اولا جایی بود که اول علم اجمالی حاصل می شود به نجاست مثلا احد ظرف. آبی که داخل این دو ظرف است یکیش نجس است. ثم ابای من ملاقات کرد با یکی از این دو تا ظرف و بعد ملاقاتم من علم به ملاقات پیدا کردم که ابام ملاقات کرده است. این میشد صورت اولای ما. خب حکم در صورت اولا چیست؟ چند نکته رو عرض کنیم تا حکم معلوم بشه. نکته اول، نجاست ملاقی، این در واقع نجاست ملاقا نیست. یعنی اینجور نیست که نجاست ملاقا بعد ملاقات توسعه پیدا کنه، دایرش وسیع بشه. یعنی نجاست عبای من که فرض بفرمایید به یک متنجس خورده است، این نجاست عبای من یا به یه عین نجاست، این توسعه اون نجاست اولیه نیست. بنابراین نجاست ملاقی توسعه یافتن نجاست ملاقا نیست که ملاقا بزرگ بشود. هاکذا به اون معنای تقسیم یک نجس به دوتام نیست. ببینید اگر شما یه ظرف نجس دارید، آب داخل این ظرف نجس است، این آبی که داخل این ظرف نجس است رو اگر به جای یه ظرف دو تا ظرفش کردید، بازم حکمش چیست؟ بازم حکمش نجاست. داستان ملاقات این نیست که ظرف چه بشه؟ دوتا بشه. یعنی اون نجس اولیه شما دوتا نمیشه. هاکذا نجس اولیه شما توسعه پیدا نمی کند با ملاقات. توجه میکنه؟ بلکه نجاست ملاقی عبا چیست؟ نجاست ملاقی در واقع نجاستی است که حاصل می شود از نجاست ملاقا. یعنی چی؟ یعنی علت نجس شدن عبا، اگر به یک نجس العین مثلا اصابت کنه، علت نجس شدن عبای من چیست؟ اون عین نجاست یا متنجس علت می شود برای نجس شدن این. بنابراین عبای من نجاستش معلول اون علت است. اون عین نجس یا اون متنجس علت شد برای نجاست عبای من. از اینجا معلوم شد دو شیء است. میگم علت و معلول، علت و معلول دو شیء. نه معلول توسعه یافتن علت است و نه این است که علت دو تیکه بشه، یه تیکش بیاد تو معلول و یه تیکش در خود علت بمانه. نه، داستان اشکال نداره، اون مالی علتیست که در ادله احکام باشه. ببینید الان اینو میخوام بگم، میخوام بگم آقا نجاست ملاقی شیء آخر غیر نجاست ملاقاست. نجاست ملاقاست سر جای خودش. عبا که به او اصابت کرد، این ملاقی که نجس میشود، این ملاقی نجاستش غیر اون نجاست است. اینا دو شیء است، دو نجاست است. نجاست این عبا نه توسعه پیدا کردن نجاست ملاقا است، نه این است که ملاقا دو حسه بشه، یه حسش اومده باشد رو عبا، یه حسش باقی مونده باشد. هیچ کدوم اینا نیست. بله، ملاقا علت است برای نجاست عبا ملاقی. توجه فرمودی؟ پس بنابراین داستان علت و معلول است. وقتی داستان علت و معلول شد، لذا لازم نیست هر حکمی که در ملاقا وجود دارد همون حکم در ملاقی هم باشد. میتونه ملاقای شما یه احکامی داشته باشد، این احکام منتقل به ملاقی نشود. مثلا شما میگید اگر سگی ظرفی را لیس بزند، تأثیر کند، شما میگون باید که قبل از این که شما آب بکشید به آب، باید چند بار چه بشه؟ خاکمالی بشود. درسته؟ ظرف. حالا الان سگ ظرفی را تأثیر زبان زده است، به تب نجس است دیگه. عبای من به اون اصابت کرد، خب عبای منم میشد چی؟ نجس. لیکن آیا عبای من حکم خاک مالی هم دارد؟ ها؟ ندارد که. خاک مالی مختص به چیه؟ مختص به ظرفه. یعنی حتی اگر دست شما رو هم سگ لیس زد یا لباس شما رو هم لیس زد، اونا دیگه خاک مالی نداره. خاک مالی مختص به ظرفی است که سگ تأثیر کنه. خیلی خوب، پس ببینید حکمش فرق کرد. ظرف رو باید خاک مالی کنه، اما عبا رو لازم نیست. دستم اجازه. نه نه نه، اصلا در علمی تفصیلی است. در علم تفصیلی دستم خورد به اون ظرفی که سگ لیس زده و توش آب بود. خب دستم باید خاک مالی کنم؟ نه، ولی دست نجس شده بشو. حکم خاک مالی فقط مختص به ملاقاست و نه ملاقی. خب یا فرض بفرمایید که شما میفرمایید که اگر چیزی به بول نجس بشود دوبار به آب قلیل باید شستشو بشه. فرض بفرمایید بچه ای داخل ظرف آبی بول کرده است. ما این آب قلیل، آب نجس است، ظرف را هم شما به آب قلیل بخن شستشو بدید دو مرتبه. حالا عبای من اصابت کرد به اون مایه، به اون آب. خب عبا نجس است بله، لکن آیا عبا را هم دوبار باید شستشو بدید؟ اونی که خودش متنجس به بول باید دوبار شستشو داده بشه به آب قلیل. عبای من که به بول متنجس نشد، به مایعی که به بول متنجس شد متنجس شد. توجه میکنی؟ پس بنابراین اینا رو برای شما مثال زدیم که متوجه بشوید نجاست ملاقا ظرف با نجاست ملاقی اینا حکم واحد ندارد. بله علت و معلول هست، اما هیچ مشکلی ندارد که علت حکمی داشته باشه و معلول حکم دیگری داشته باشه. توجه میکنه؟ بنابراین نجاست ملاقی عین نجاست ملاقا نیست، بلکه به یقین غیر اون است. باز مثال بزنه، درست مثل طهارت، طهارت هم همین جور است. شما میگون که بفرمایید که الماء طاهرون و چی؟ و مطهرون. مایی که طاهر است و مطهر است، اگر شما لباستون رو که نجس است به وسیله اون آب تطهیر کردید، خیلی خوب، آیا طهارت اون آب همون طهارت عبای شماست؟ اون آب یه طهارتی دارد برای خودش، این عبا رو لباس رو هم که شما تطهیر کردید الان طاهر شد بعد تطهیر. توجه می‌فرمایید؟ طهارت ما باقی است، این عبا هم تطهیر شده است. خیلی خوب، یعنی دو شیء است. ولو طهارت ما علت است برای حدوث طهارت لباس، درسته؟ علتش هست، اما طهارت لباس شیئون آخر، غیر طهارت چی؟ غیر طهارت آبی که الماء کله طاهرون و مطهرون. پس بنابراین دو شیء است، نسبت بین چه طهارت ملاقی و چه نجاست ملاقی و نجاست ملاقا، اینا دو شیء است. لباس شما رو باد آمد نجس بود، انداخت تو حوض مدرسه. خب به محضی که اتصال پیدا کرد به حوض آب کر، میشد چی؟ میشد پاک. به محض اتصال میشد پاک. در جمعه هم حالا بله، بعضی گفتن که باید چیم لازم دارد؟ عصرم لازم دارد، باید خارجم بشود این آبی که درش هست. اینم بعض گفتن که عصر لازم دارد. ما که میگم عصرم لازم نداره، آبش خودش خارج میشه، میگه آب تو لباس میمونه، لا محاله آب چه میشه؟ شما وقتی در میاری میندازی رو بند، آبش میرد. به محض اتصال میشه پاک. در جو فرمودی؟ خب طهارت آب حوض سر جاش هست، لباس شما چه پیدا کرده؟ طهارت پیدا کرده است. خیلی خوب، طهارت آب حوض مدرسه علت است برای ایجاد طهارت در لباس شما، ولی این دوتا شیء واحد نیست. تا اینجا که معلوم شد، خب این نجاست ملاقی، نجاست لباس از کجا حاصل میشه؟ شما باید یه نجس داشته باشی، حالا چه عین نجس چه متنجس، شما باید یه نجس داشته باشی و لباس دو با اون نجس چه بکند؟ ملاقات بکند. یعنی نجاست در ملاقی معلول دو جزء است، یکی نجاست ملاقا، ظرفتون باید نجس باشد، دوم ملاقات ملاقی با چی؟ با اون ظرف. ملاقات ملاقی با ملاقا، که ملاقات باید حاصل بشه، تا ملاقات حاصل نشده است چه بفرمایی؟ نجاستی وجود نداره. این ظرف نجس است اینجا برای خودش، ابا منم اون طرفه، کاری به هم نداره. باید این نجسی که هست ملاقات حاصل بشه. پر واضح هم هست که ملاقات با چه باید باشد؟ اگر خشک باشد که دوتا خشک موجب نجاست نمیشد، باید با رطوبت باشد. رطوبت هم باید رطوبت چه باشد؟ مصریه باشد. رطوبت مصریه بله ملاقات حاصل کند، ملاقی میشد نجس. حالا که این شد، میگم در ما نهنفی، ما یه ظرفی داریم، علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم، یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ، نمیدونیم کدومه، ولی یکی قطعا هست. گفتیم اصول نافیه در اطلاف علم اجمالی تعارض و تساقط میکنه، در نتیجه از هر دو باید چه کنی؟ اجتناب کنی. درست شد؟ این شد دلیل تنجیز علم اجمالی، از هر دو اجتناب کنی. ثم عبای من اصابت کرد به یکی از این دو ظرف. عبا که به یکی از این دو ظرف اصابت کرد، آیا این عبا محکوم به نجاست است یا نه؟ عبا ملاقی، ملاقات کننده، یکی از این دو ظرف ملاقا، ملاقات شونده. خیلی خوب، حالا عبا اصابت کرد، ملاقات کرد، عبا محکوم به نجاست است، یعنی از عبام باید اجتناب بشود یا نه؟ میگم نه. چرا؟ به خاطر این که نجاست ملاقی گفتیم دو جزء دارد، یکی ملاقات، دوم ملاقاتی که با نجس باشد. درست شد؟ ملاقایی باشد که حکم به نجاستش میشن و عبا با او ملاقات بکنن. الان عبای من ملاقات کرده است، خیلی خوب، لکن شک در چیست؟ شک در این است که آیا ملاقات با نجس کرده است یا نکرده است. چون اگر فی علم الله اون یه ظرف نجس باشه، خب عبای من با نجس ملاقات نکرد. اگر فی علم الله همین ظرف نجس باشه، بله عبای من با نجس ملاقات کرد. خب شک دارم. آیا ابای من با نجس ملاقات کرده است یا نکرده است؟ وقتی شک دارم که آیا با نجس ملاقات کرده است یا نه، اصل چیه؟ اصل عدم ملاقات با نجس است. ثم شک میکنم آیا این ابا نجس شده است یا نه، قاعده چه جاری میشه؟ طهارت جاری میشه. بنابراین ملاقی محکوم به طهارت است، اجتناب از ملاقی لازم. احسنتم، همون دیگه، جزء الموضوع. میبایست که هر دو تمام موضوع تحقق پیدا کند تا حکم بیاد. الان ملاقات هست، من وجدانن دیدم که عبام به آب خورد، اما صرف ملاقات که نجس نمی کنه. ملاقات با نجس است که ملاقی رو متنجس می کنه. این ملاقات با نجس من نمیتونم احراز کنم که با نجس ملاقات کرده. بنابراین ملاقی محکوم به چه می شود؟ ملاقی محکوم می شود به طهارت. توجه فرمودی؟ خب سر جاش هست. تنجیز علم اجمالی تو اون دو تا ظرف بود، اون سر جاش هست، اون تکون نخورده. الان هم از دو تا ظرف باید شما اجتناب کنید، لیکن دو تا ظرف شما سه تا ظرف که نشد که. بله، اگر در هر دو بزنیم احسن تو. نه دیگه، اگر در هر دو بزنید یقینه به نجاستش هم دارید. نه دیگه علم اجمالی باشن، یا چون از این دوتا یکی نجس بود، هم به این زدین هم به اون زدین، یقیناً این نجس میشد، باید ازش اجتناب کنید. اما کلام اینه که به یکیش خورد. وقتی به یکی خورد شک در نجاستش داریم، حکم به طهارت میشد. علم اجمالیمون مالی اون دو تا ظرف بود، علم اجمالی سری جاش هست، تکون نخورده است. خب ما احتیاط رو بحث نمی کنم که الاحتیاط حسنون فی کل حال، اما احتیاط مالی پیر زن هست، مالی ناس که درس نخوندن، نه مالی اونایی که درس خوندن. توجه فرمودیم. خب این تکلیف ملاقی، حکمش روشن شد که ملاقی با اطراف شبهه محصوره حکمش طهارت است. خب این رو عرض کردیم، لکن دو دلیل اقامه کرده اند بر نجاست ملاقی، دو تا دلیل. دلیل اول گفتن آقا داستان نجاست یک داستانیست حقیقی، یعنی شیئی در اثر تماس با شیء دیگر نجاست یه معنای حقیقیست، از شیء ملاقا منتقل می شود به شیء ملاقی. توجه می فرمایید؟ و تشبیه می کنم، درست مثل میکروب. چجور؟ مثلا فرض بفرمایید در بعض از تماس ها و بعض از ملاقات ها میکروب از یک شخصی به شخص دیگه منتقل می شود. حالا ربما این میکروب اگر بیماری چه باشد، بیماری HIV باشد، از طریق چه بفرمایید ارتباط جنسی منتقل می شود. اگر بیماری های دیگه مثل سرماخوردگی یا اینا باشد، میگد از انتقال از حتی ظرف و اینا ممکن است که از قاشق او، لیوان او، بفرمایید شما اگر استفاده کنید میکروب به شما منتقل میشد و هاکذا. بعضی وقتا حتی از طریق هوا منتقل میشه. خب میکروب و بیماری یک امر چیست؟ حقیقی است، تو خارج وجود داره، منتها راه های انتقالش فرق میکنه. از شخصی میتواند به شخص دیگری منتقل بشه. آیا داستان نجاست هم همین جور است؟ یعنی نجاست و هاکزا طهارت فرق نمی کنه. اینا امران واقعیان هستند که در ظرف مخصوصی از شیعی منتقل می شوند به شیع آخر. توجه می کنی؟ پس بنابراین بله، این انتقال پیدا می کند. وقتی که انتقال پیدا کرد شما باید از ملاقی اجتناب کنید. مثل این که شما دستتون به آب که میخورد خیس میشد دیگه، به روغن میخورد چرب میشد. اینا خود به خود بله، خیسی، رطوبت، چربی از روغن، اینا میاد به کی؟ به دست شما که ملاقی است. داستان نجاست هم میگد آقا همین جوره. نجاست یک امر واقعی است، حقیقی است. وقتی عبا اصابت میکند به شیئی که متنجس است، خود به خود این نجاست منتقل میشود. در نتیجه میشد چی؟ میگه در نتیجه میشد این که شما بگویید که نجاست ملاقا با ملاقاتی که ملاقی باش میکند، نجاست ملاقات توسعه پیدا میکند. نجاست بفرمایید ملاقا مثل این است که تکثیر بشد. خب چجور شما میکروب رو میگون میکروب چه شده؟ تکثیر شده، زیاد شده. اینم در اثر ملاقات اون نجاست تکثیر میشه. یعنی مثل این است که ظرف نجستون رو دوتا ظرفش کنید. چجور وقتی دوتا ظرفش میکنید بازم هر دو نجسه هست؟ ملاقات هم همین کار رو میکنه. نجاست یه امر حقیقی است، انتقال پیدا میکنه. اینم گفته. خب جوابشو دادیم دیگه. تو عرایزمون جواب داریم، گفتیم نجاست ملاقی تکثیر نجاست ملاقا نیست. هاکذا گفتیم که بفرمایید توسعش هم نیست. گفتیم بله، ملاقا علت است برای حدوث نجاست در ملاقی. علت خود علت و معلول گفتیم دال بر این است که دو شیء است. وقتی دو شیء شد هر کدوم می توانند احکام خاص خودشون رو داشته باشند، به بیانی که خدمت شما عرض کردید. پس این بیان قابل پذیرش نیست اولا. ثانیا اصلا از تو این حرف رو برید بیرون. نجاست و طهارت و اینا مطلقا امور واقعیه چی؟ نیست. در جمعه اینا تمام چیه؟ اعتبار است. اعتبار شرعی. در جمعه اینی که شما میگون اعیان نجس قاذورات است و کثافات است و جمعه میگونید اینا قاذورات و کثافات شرعی است، اعتباری است، نه اینکه قاذورات و کثافات حقیقی و واقعی باشه. دقت میکنید؟ شما خمر را نجس میدانید. خیلی خوب. میگن نجس است. اگه نجس جزو کثافات و قاذوراته، یه شیشه خمر چند هزار دلار دارن میفروشن. یعنی اوغلای دنیا اینقدر عقلشون کم است که دارن قاذوره و کثافت میخرن چند هزار دلار پول میدن بابتش. اعتباره. اینا همه اعتبار شرعی است. توجه میکنید؟ تمام اعتبار شرعی است. مثل تمام محرمات. تمام بفرمایید واجبات، محرمات همه اعتبار شرعی است. هیچ غیر اعتبار شرعی. یک زن و مردی الان داخل اتاق نشستن، شما میگون که اینجا خلوت کرده اید، دارید گناه میکنید. درسته؟ شما آمدید، عقد خوندین بینشون، بعد درو میبندید و میرین، میگون خلوت کنید، از این به بعد خلوتتون چه دارن؟ ثواب کنید. به حضرت عباس، این با او قبلیش با هم فرقی؟ در واقع فرقی ندارد. همون کاری که در خلوت قبل عقد شما میکردن در بعد عقد شما میکنن. اما شما قبلی رو میگون گناهه، بعد عقد رو میگون چیه؟ ثواب است. درسته؟ اعتبار دیگه. در خارج که چیزی فرق نکرد، اعتبار شرعی است. شارع گفته قبل عقد نه، بعد عقد بله. خیلی خوب، این حرفش هم میخواد امتحان کنن کی حرف شارع رو گوش میده. تمام اینا اعتبار است. پس بنابراین داستان نجاسات هم چیزی به نام نجاست حقیقیه یا واقعیه وجود ندارد. که ضعیفه میاد میگد من این سگم رو چکار میکنم؟ روزی سه بار حمومش دارم میکنم؟ چه میزنم؟ واکسن بهش میزنم؟ شستشوی بهداشتیش میکنم؟ در آزمایشگاه چکار کردم؟ آزمایش کردم؟ هیچ گونه چه ندارد؟ میکروبی و نمیدونم این چیزا ندارد. این سگ من بفرمایید که از عبای شما هم پاکتر است. چون عبای شما رو الان بدیم در آزمایشگاه ممکن است چندین بله میکروب داخلش باشد، اما سگ من هیچ میکروبی هم ندارد. اشتباه همین است. نجاست سگ اعتباری است. این نیست که یعنی سکه نجسه هزار تا میکروب داره. این هر بارو شما در اعتبار است. شارع این رو اعتبار کرده است نجس. حالا اگه آزمایش هم بکنن هیچ میکروبی هم نداشته باشد بازم چیه؟ بازم نجس است. و گربه را اعتبار کرده است چی؟ پاک. حالا اگر گربه 2000 تا میکروب داشته باشد اعتبار کرده است اون را نجس و این را پاک. کاری به میکروبش ندارد. توجه فرموده خواهد. بنابراین اجازه بله اصلا بیا بیرون از مساله همه خواست هست لیکن اعتبار توجه کنید. مثال اعتبار نشد. مصالح و مفاسد هست اما غیر نه هیچ کی گفته فقط مصالح و مفاسد روی چی میاد حقایق
خیلی.
اعتبار تمام اعتبار است. شما این منی که شما نجس میدونید در دنیا با چه قیمتهایی گرونی خرید و فروش میشه؟ توجه میکنید؟ به عنوان مخزیترین ماده غذایی بعضی میخوره خون را به عنوان مخزیترین ماده غذایی میخوره خون را میگه شما نجس نمیدونید. درسته؟ شما نجسش میدونید. خب خانی که در پشت کوه هست خون را میکند داخل چی؟ داخل روده گوسفند خون را. سر گوسفند را که میبرند خونش را میریزه تو تشت، روده گوسفند را میشورند، خون را میکند داخل روده گوسفند، خون را مثل کباب میگیرد سرخ میکند رو آتش میخورد، میگه این مقوی ترین چیز دنیاست. جناب خان تو دنیا هم هستن کسانی که خون میخورن. توجه میکنید؟ خب شما خودتونم خون میخورید. جگری که شما از گوسفند و گاو در میارید و این جگر را بعد اینکه ذبح شرعی شد این گود جگر با خون چقدر فرق داره؟ شما اگر آزمایش بکنین همون خونه، همون خونه، یعنی خیلی قسمتاش خونه، علاوه شما هر چی هم میشورید اون سرخیش از بین میره یا نمیره، هزار بارم جگر رو بشورید بازم آب سرخ ازش میاد. همین خونی که شما میگون، مگه خودتون نمیگون که دم متخلف در ذبیحه محکومه به چیه؟ محکومه به طهارت. چجوری شد؟ اونقدر که میاد بیرون نجس، اونقدری که توش مونده پاکه. میگه فرقی با هم داره، خون چیه؟ خونه. بله خوردنش حرام است، چون خون یه داستان نجاست و طهارت داره، یه داستان خوردن داره. خون متخلف خوردنش چیه؟ حرامه، ولی پاکه، بشوریدش بعد بخورید. توجه میکنید؟ خب اینا اعتباره. چیزی به عنوان بفرمایید حقیقت، نجاست یا حتی طهارت، اینا واقعیت و حقیقت داشته باشد، اینا همه اعتباره. غیر اعتبارم هیچ چیز دیگری نیست. هاکذا بفرمایید، گفتم مثل داستان زنا و نکاح، هاکذا مثل داستان ربا و چی؟ و و حیل فرار از ربا، حیل فرار از ربا. شما با یه حیله شرعی چیکارش کردی؟ ربا رو اسمش رو عوض کردی، از این عقد ربا بردینش توی عقد دیگه، گفتین حالا حلال شد بخور. خب واقعش که یکیه، واقعش یکیست. شما از یه عقدی منتقلش کردیم به یه عقد دیگه، تو اون عقد گفتید که ربا بود حرام است، تو این عقد داریم میگون حلال. به غیر از دو نفر از فقها که یکی مقدس اردبیلی است، دیگری مرحوم امام است، احدی از فقهای امامی یک حیل فرار از ربا رو اشکال نکرده است. همه میگن جایز است. چرا؟ به خاطری که ربا رو دارن چه میدونن؟ اعتبار میدونن. یه مثال دیگه برای شما بزنم. تو این اجاره هایی که امروز متداوله، اسمشو مردم میگذارن رحم، درسته؟ یه پول پیش میدن، اجاره یا کم میشد یا اصلا اجاره نمیدن. خیلی خوب. خب در این داستانی که امروز اسمشو مردم میگذارن رهن و اجاره، در این داستان اگر عقد را اینجور انشا بکنن که من به آقای سجادی 50 میلیون قرض میدهم، مشروط به این که آقای سجادی بالاخونه‌شونو به من به مدت 1 سال اجاره بدهم، این باشد، این میشه چی؟ ربا. چرا؟ چون 50 میلیون من قرض دادم، سر سالم قرضمو پس میگیرن، این منفعت بالاخونه آقای سجادی که 1 سال من این منفعت رو ازش استفاده کنم میشه چی؟ میشه شرط زیاده. شرط زیاده در قرض میشه چی؟ میشه ربا. این معامله ربویست و باطل و گناه هم کرد. حالا همین را اگر در عقد اجاره قرار بدم، یعنی بگم آقای سجادی من بالاخونه شما رو اجاره میکنم و در این عقد اجاره با شما شرط میکنم که 50 میلیونم به شما قرض بدهم، اگر در عقد اجاره شرط قرض بشود اشکالی ندارد، اما اگر در عقد قرض شرط اجاره بشود میشه چی؟ میشه ربا. هر دوتاش چیست داستان؟ من تو خونه ایشون رفتم نشستم 50 میلیونم بهش دادم یک سال، درسته یا نه؟ در عمل اینا با هم فرق داره؟ یکیست. اما عقد اول رو میگون باطل معصیت، عقد دوم میگون اشکالی نداره، شرعاً جایزه، شما اجاره کردید. تجربه کنید. پس شما نگاه کنید، قصه اعتبار شرعیست. از اعتبار تمام اینا طهارت و نجاست حقیقتی خارجیه ندارد. بله قاذوراتی وجود دارد، طبع انسان ها از این قاذورات متنفر است. خیلی خوب، کسی قاعدتا بول خودش، مدفوع خودش، اینا رو استفاده نمی کند دیگه. نوع انسان ها، حالا مجانینی هستند که یا بیمارانی هستند که استفاده می کنند، اون جداست. اما نوع انسان ها تنفر دارن، اشکالی ندارن. اما از اون طرف شما نجاساتی هم داریم که ازش تنفری کسی ندارن. گوشت خوکی رو که شما خوک رو نجس العین میدونید، گوشت خوک یکی از گرانترین گوشتای چیه؟ دنیاست. هیچ بهش تنفر تبا وجود نداره. بول و قاعده که این تنفر تبا هست. از بول و قاعد که شما بیان بیرون، حتی نسبت به دم، حتی نسبت به منی توجه میکنید، همچی تنفر تبایی نیست. خمر، خوک، گوشت، اینا چه تنفر تبایی هست؟ پس بنابراین اینا اعتبار شارع میخواد ببیند عبد مطیع از عبد عاصی فرقش چیست، کی اطاعت میکنه کی اسیان. همین. و به اطاعت و اسیان قرب من و شما چه بشود؟ مطیع قربش به درگاه ربوبی بیشتر بشود. قصه همین است. پس طهارت نجاست هم اعتباره. حالا که اعتبار شد، میتوند ملاقا حکمی داشته باشد، ملاقی حکم دیگری داشته باشد. پس این فراموش نشه. ثم گفتن اینایی که گفتی روایت داریم نجس است. وقتی روایت داریم باید روایت بهش عمل بشود. کدوم روایت سریع بخونم و بگم؟ شیخ جلد اول وسائل صفحه 206 حدیث دوم باب 5 از ابواب الماء المضاف. شیخ به سند خودش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی الیقطینی، سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی درسته، خودش هم ثقته، یقطینی هم ثقته، عن نظر ابن سوید ثقته، عن عمرو ابن شمر ضعیف، عن جابر، جابر جوفی است، ثقته. تمام سند ثقاتن به جز عمرو ابن شمر. عمرو ابن شمر ضعیفه. پس بنابراین سند روایت میشد ضعیف به عمرو ابن شمر. عن ابی جعفر علیه السلام قال، روایت رو میخونم. اتاه رجل فقال وقعت فأرت فی خابیت. میگه آقا یه موش افتاده تو خم ما، خابیه، ظرفای بزرگی است که روشم میپوشونن و یه چیزایی توش میریزن. زبان فارسی شما خم، خمره های بزرگ بود، یادونه که یه آدم هم میرفت توش، حد اون خمره ها را بهش میگن خابیه. میگن وقعت فأرتون فی خابیته، یه موش افتادش تو این خم ما، فیها سمنون او زیتون، توش چیه؟ کره یا روغن. سمن چربیست که از شیر میگیرن، روغن هم که معلومه. میگه آقا توش روغن و کره و ایناست، یه خم، یه خم بزرگ، یک موشم استاق افتاده توش، یه موش اینقدر. فما ترافی اکلهی، چی میفرمایید میتونم بخورم؟ قال فقال له ابو جعفر لا تاكله، فرمودن نه نخور. خب مفروض این است که این موش اونجا مرده، درسته؟ و بفرمایید که و اینا مایعه، کره و روغن، خصوص تو هوای چی؟ گرم مدینه که دارد این سوال رو میکند، منجمد که نیست که، مایه. در نتیجه موش میفته توش، خفه میشه، میمیره. میگه بخورم یا نخورم؟ فرمودن لا تأکل. فقال له الرجل الفارت و اهون علی من ان اترک طعامی من اجلها. خب آقا یه موشی این قدریه؟ بابت یه موشی این قدری؟ یه خمی چی؟ روغن و کره را، یک خیک، یک خم بله اینا بریزم؟ چه حرفی میزنی؟ الفارتو اهون علیه، یه موش برا من خیلی ساده تر است از این که من طعامم را چه خاکی تو سرم کنم، دیگه چیزی ندارم بخورم، ترک بکنم. قال فقال له ابو جعفر انك لم تستخف بالفأر، تو به موش استخفاف نمیکنی، موشو کوچیک نشمردی، و انما استخففت بدینک، تو دینتو کوچیک شمردی. ان الله حرم المیتت من كل شر، خدا میته را از هر چیزی حرام کرده. موش افتاده مرده، درسته؟ خب تقریب استدلال چیست؟ سائل خیلی خوب وقتی میگه که موش برا من آسون تر است از این که طعامم رو ترک بکنم، مرادش این است که موش افتاده و مرده، وقتی موش بمیرد میشه میته، درسته؟ وقتی که میشه میته، این کره و روغن با این میته چه کرده است؟ ملاقات کرده است. خیلی خوب میگد خب حالا ملاقات کرده باشه، دنیا که آخر نمیشه، من میخورم. امام جوابشو میدن میته نجس است، ان الله حرم المیتت من کل شی، یعنی میته خوردنش حرام است، و مراد از میته اینجا مراد از حرمت را دارن نجاست میگیرن، یعنی میته نجس است. وقتی میته نجس است، کره و روغنی هم که ملاقات کرده است با میتهی که نجس است، اونام میشد چی؟ متنجس. و در نتیجه تو باید از این متنجس چه کنی؟ اجتناب کنی. این استدلال به روایت. جواب: یک، اولا سند ضعیفون به امر ابن شمر، سند ضعیف است. ثانیاً کجا روایت قصه نجاست داشت؟ می فرماید ان الله حرم المیتت من کل شر، خدا میته را از همه چیز حرام کرده است. میته از همه چیز حرام است، شما میتونید که میته حرام است، لکن میته علا قسمه اینه، ما یه میته پاک داریم، یه میته چه داریم؟ نجس دار. بنابراین وقتی میگه میته، چون میته یه چی؟ ماهی، درسته؟ میته یه حیواناتی که دم سائل ندارن، میته یه اونا چیه؟ پاک. پس ان الله حرم المیتت من کل شی، اگر این میته رو میخوای بگوی که میته نجس است، روایت اشتباه میشه. آخه میته که همش نجس نیست. المیته تو علا قسمه، میته پاک داریم، میته نجس هم داریم. توجه میکنید؟ پس نمیشد میته رو زد به نجس. نه، چون ما میته یه پاکم داریم. بله، میته یه موش نجس است. خیلی خوب، پس اینجا چی سائل داره سوال میکنه؟ ظاهرن سوال سائل اینه، میگه آقا موش افتاده، به مرور زمان چی میشن؟ متلاشی میشن. الان متلاشی شد، حالا که متلاشی شده بخورم یا نخورم؟ حضرت بهش میگن نخور، لا تاکل. میگه آقا یه خم کرس، یه خم روغنه، مالی یک سالی ماست، چی نخور؟ یه موش اینقدر افتاده است توش، حالا ما میخوریم چی تو میشن؟ وقت فرمودن تو استخفافه به دینت کردی، نه استخفافه به موش کرده باشی. در جمعه یعنی در واقع موش متلاشی شده است، اجزاء موش پخش شده است، بنابراین الان وقتی این چرا میخورد؟ وقتی این خم را میخورد، وقتی این خم را همشو میخورد، موش را هم لامحاله خورده است. لذا آقا بهش میفرمان موش خوردنش حرام، و الا اگر موش زنده بود که درش میورد مینداختش اونور، توش هم اگه موش مرده بود و تازه رسیده بود بازم موشو در میورد مینداخت اونور، کاری ندارم که نجس بود اگر میته شده بود. خب ولی موشو نخورده بود، چون میگه آقا من موشو در آوردم، نمیبینی؟ ولو مرد توش، درست؟ موش مرد این فردا رسید، ولی هنوز موش متلاشی نشد، موشو در آورد. خب این موش نخوردست که، موشو در آوردست انداختست اون وقت. دقت میفرمایید؟ اینی که امام دارن تعلیل میکنن به این که ان الله حرم المیتة من کل شیء، ظاهرش این است که موش متلاشی شد، تو تمام اجزای خم دیگه الان پخشی، هر جایی رو این وردارد بخورد اجزای این موش هست. میگه آقا جهنم، حالا ما یه خم روغن میخوریم و کره یه موش هم لاش باشه. شما نگون که طب انسان ها متنفره از این که موش را بخورن. این اول کلام است، چون موشا یه جاهایی میخورن، موشا یه جاهایی نگهداری میکنن، جزو اسباب بازی بچه هاست، جزو چیزای خانگی است، حیوانات خانگی نگرش میدارن موش را، مثل گربه که شما تو بعضی خونه ها میبینی، بعضی ها موشا دیگه حالا نگه میدارن، غذاش میدن، موشای کوچیک سفید سیاه هست، اینا را نگه میدارن. خیلی خوب، پس بنابراین این که اولا تبا متنفر است اول کلام است، ثانیا خیلی خوب طبعا که متنفر باشه. توجه کنید قصه فقر رو فراموش نکنید، مشکلات چی زندگی اون روزگار رو فراموش نکنید، مردم گرسنه بودن نداشتن. میگه آقا ما یه خم، درسته؟ یه خم روغن داریم، اینو بریزیم، من دیگه از کجا برم روغن تهیه کنم با این فقر رو نداریم؟ توجه میکنی؟ ولذا ولو طبعم متنفر باشد، وقتی قصه فقر رو ناداری آمد، همونی که طبع ازش متنفر است مجبور میشد چی کار کنه؟ مجبور میشد بخوره. خیلی خوب، بنابراین اینه که امام بهش میگن لا تاکل، نخور. پس شما از این استفاده نجاست ملاقی را میتونید بکنید. این قصه داستان چیست؟ داستان این است که میته خوردنش حرام است، ولذا امام میفرماین ان الله حرم المیتة من کل شی. نگفتن ان الله نجس ملاقی میت من کل شی، نگفتن ان الله حکم به نجاست ملاقی فعرت المیته، اینا رو که نگفتن، که میفرماین ان الله حرم المیته من کل شی، یعنی قصه قصه حرمت میته ایست که دم سائله دارد و این حکم به حرمتش. روایت اینو میخواد بگه، ما از این روایت استفاده نجاست ملاقی را نمی کنیم. بله تو خم بیفتد و بمیرد و خم مایه باشد، شکی درش نیست، اون چه میشد؟ نجس میشد. بله اون علم تفصیلی است، احسن. این غیر بحث ماست. و اگرم جامد باشد، یعنی کردون کره جامده یا روغندون روغن جامد است و موش افتاد و مرد، چی کار میکنی؟ همون قسمت رو برمیداری، همون قسمت رو میندازیم کنار، الباقیش دیگه اشکالی ندارد. این دلیل اول. دلیل دوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.